ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. همه‌گیری کرونا باعث کاهش 7% انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان شده است. سلیم عیاش عضو حزب الله لبنان به جرم ترور رفیق حریری به 5 بار حبس ابد محکوم شد. ایران در اعتراض به اظهارات اردوغان سفیر ترکیه را احضار کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. شیوع بیماری کرونا باعث شده است که میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان در سال 2020 نسبت به سال قبل 7% کاهش یابد. یک مؤسسه بین‌المللی موسوم به طرح جهانی کربن که وضعیت گازهای گلخانه‌ای را در جهان بررسی می‌کند، با اعلام این خبر افزوده است که انتشار دی اکسید کربن در ایالات متحده آمریکا 12% و در اتحادیه اروپا 11% کاهش داشته، اما در چین میزان این کاهش تنها 1.7% بوده. این مؤسسه میگوید کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان عمدتاً به دلیل ماندن افراد در خانه و مسافرت و تردد کمتر با ماشین و هواپیماست. دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان در لاهه روز جمعه به طور غیابی سلیم عیاش عضو حزب الله لبنان را به جرم بمبگذاری منجر به قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان به 5 بار حبس ابد و مصادره اموال محکوم کرد. دادگاه در حکم خود اعلام کرد که سلیم عیاش نقشی مرکزی در ترور رفیق حریری داشته و فرمانده میدانی تیم بمبگذاران بود. رفیق حریری در بمبگذاری عظیمی 15 سال پیش همراه با 21 تن دیگر کشته شد. حزب الله لبنان همواره دخالتش در ترور رفیق حریری را تکذیب کرده است. ایران در واکنش به شعرخوانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه سفیر ترکیه در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. دلیل این اقدام اظهارات مداخله جویانه و غیر قابل قبول آقای اردوغان در جریان سفر به باکو اعلام شده. اردوغان روز پنجشنبه در مراسم یک رژه نظامی در باکو در حضور الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان بخشی از شعر آراز آراز را خواند که برای پانترکا شکایت از جدایی از رود ارس است. در بخشی از شعر رود ارس به جدایی به زور اشاره شده است. سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه آمار جانباختگان مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته را بیش از 230 تن اعلام کرد. آمار مبتلایان به کرونا در طول 24 ساعت گذشته در حالی به گفته وزارت بهداشت به کمتر از 10,000 تن کاهش یافته که معاون فنی مرکز سلامت در این وزارتخانه با اشاره به افزایش تست‌ها از سیر صعودی تعداد مبتلایان خبر داده است. صحت آمار وزارت بهداشت مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواندن شعری توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را نقض حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان خواند. محمد جواد ظریف در حساب توییتریش نوشت رجب طیب اردوغان مطلع نبود که شعر بدخوانده شدهش در باکو به جدایی اجباری مناطق شمالی رود ارس از مام میهن ایران اشاره دارد. او با طرح این پرسش که آیا رئیس جمهوری ترکیه متوجه نشد که دارد حق حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان را زیر سوال میبرد تاکید کرد هیچ کس نمیتواند راجع به آذربایجان عزیز ایران حرف بزند. رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در جریان یک رژه نظامی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شعری با عنوان آراز آراز خواند. این رژه نظامی به مناسبت پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان در منطقه قره‌باغ برگزار شد. و یک سازمان حقوق بشری درباره طرح مجلس برای الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی درباره اهانت به ادیان و مذاهب قانونی اقوام ایرانی ابراز نگرانی کرده است. سازمان آرتیکل 19 که دفترش در لندن قرار دارد در بیانیه تصویب این دو ماده را موجب تشدید محدودیت‌ها علیه آزادی بیان، دین و عقیده در ایران دانست. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبری، اما در ادامه گفتگویی با حسین زالزاده برادر ابراهیم زالزاده رو می‌شنوید، روزنامه‌نگار و ناشری که 5 اسفند 75 رو بوده و 37 روز بعد جنازه‌اش در بیابان‌های یافت‌آباد پیدا شد. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر همراه بودید.
آخرین سرمقاله‌اش خطاب به هاشمی رفسنجانی نوشت که دیکتاتوری پایدار نخواهد ماند. انگشت‌های دستانش را شکستند و بعد از 17 ضربه چاقو روی قفسه سینه شاهرگش را زدند و توی بیابان‌های یافت‌آباد انداختند. حسین زالزاده، برادر ابراهیم زالزاده، روزنامه‌نگار و ناشری که 5 اسفند 1375 روبوده شد و 37 روز بعد جنازه‌اش را در بیابان‌های یافت‌آباد یافتند، در مصاحبه با رادیو فردا از جزئیات قتل برادرش می‌گوید که یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای است. ابراهیم زالزاده سردبیر نشریه معیار و مؤسس نشر بامداد و ابتکار بود که آثار احمد شاملو از جمله آثاری است که منتشر کرده. او در سال 1375 در سرمقاله نشریه معیار با عنوان آقای رئیس جمهور ما از آن بی وقت میگوییم، خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت نوشته بود که آقای رئیس جمهور، در تاریخ دیده ایم که هیچ نظام دیکتاتوری پایدار نبوده و نخواهد بود. شما بهتر می دانید هر نظامی که نتواند از تاریخ بیاموزد و سیاستهای خود را در راستای خواسته ها و مطالبات توده های مردم منطبق کند، سرنوشتش همان خواهد شد که بر سر نظام های دیکتاتوری پیشین آمده و سرنگون خواهد شد. تاریخ را نه من و نه شما می نویسیم، بلکه این توده ها هستند که این تاریخ را رقم زده و می زنند. نشریه معیار بعد از انتشار این سرمقاله توقیف شد و ابراهیم زالزاده مدتی بعد رو بوده و به قتل رسید. برادرش میگوید اطرافیان رفسنجانی گفته بودند وقتی این سرمقاله را خوانده خیلی عصبانی شده و گفته کسی نیست که این را خفه کند یا این را آرام کند. بلافاصله مجله را بستند و بعد از مدتی هم این اتفاق برای خود او افتاد. با حسین زالزاده، برادر ابراهیم زالزاده، من فرشته قاضی گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
اون روزی که برادر شما ناپدید شد، در واقع روبوده شد، چه اتفاقی افتاد؟
در رابطه با روبودن برادرم میتونم این رو بگم که یک روز قبل از این اتفاق من قرار بود برم آذربایجان باکو برای یک پروژه ساختمانی. در از استانبول من تلفن زدم به برادرم و از او خواهش کردم که سالهاست ندیدمش، اگر میتونه بیاد باکو، زیاد دور نیست، تا ما بتونیم همدیگر رو اونجا ملاقات کنیم. گفت خیلی سرم شلوغه و عجیب، به قول معروف مثل سایه دنبالم هستم. بعد من گفتم پس حتما باید این کار رو بکنی، اگر میتونید، راه دور نیست، بیا شمال، از اونجا با کشتی میتونی چند ساعت بعد توی باکو باشی. خونه یه برادر من ابراهیم رو شنود گذاشته بودن و در حقیقت تمام مکالمات تلفنی اونو ضبط میکردن و میدونستن کجا و چطوری. فردای اون روز که رفته بوده دفترش و شب میخواسته برگرده، در بین راه با دو تا از دوستاش بوده، در نزدیکی های ونک میره یک پمپ بنزینی، اونجا بنزین میزنه و بعد اون دوستاش یکیشون پیاده میشه، یکیشون هم در یه مدت چند دقیقه بعد پیاده میشه و بعد خودش میمونه که میخواسته بیادش خونه. سر خیابونی که منزلش بوده گویا یه گل فروشی بوده، میره اونجا و برای همسرش که نزدیک عید بوده یک دسته گل یاس میخره و میذاره توی ماشینش و حرکت میکنه میره طرف خونش. از گل فروشی تا منزلش 200-250 متر گویا مسافت هستش و در همین بین راه او رو به قول معروف ربودند و برده بودنش یه جای نامعلومی. بعدها من شنیدم که در یک خانه که در حال ساخت بوده و از بیرون انسان‌ها فکر میکنن یه خانه نیمه ساخته است، گویا اونجا مرکز شکنجه و این چیزها بوده، میبردن زیر زمین و بعد از مدتی ماشین، در حدود 5 روز بعد ماشین ابراهیم پیدا میشه در خیابان توانیر نزدیکی های ونک روبروی یک ساختمانی که به اصطلاح کارهای کامپیوتری سپاه پاسداران رو انجام میداده پیداش میکنن و زیر صندلی او کارت روزنامه نگاری و پشت صندلی پشت گل یاسی که خوش شده بود که برای همسرش خریده بود. کارت روزنامه نگاری او یا با دوستاش قرارهایی داشتن که اگر احیانا ربوده شدن یا اتفاقی براشون افتاد که مثلا بتونن یه پیام بدن، پیامشون از این طریق باشه که مثلا کارت روزنامه نگاریشون رو بندازن زیر صندلی یا یه جایی که بعدها که پیدا کردن متوجه بشن که اینها رو به اصطلاح ربوده شدن یا دزدیدنشون. و همین کار رو ابراهیم کرده بود، ولی متاسفانه ما هیچ خبری، من تا زمانی که در آذربایجان باکو بودم خبری نداشتم و بعد که هی مرتبم زنگ می‌زدم کسی جواب نمیداد. همسرش خیلی تلاش کرده بود و متاسفانه بدون نتیجه مونده، یعنی میگفتن ما نمیدونیم و هیچ خبری نداریم.
از 5 اسفند که ایشون رو روبودن مدت زمان زیادی طول کشید که
37 روز
در واقع خبری نبود. بعد از 37 روز پیکر ایشون، جسد ایشون پیدا میشه. این 37 روز برای خانواده چه جوری گذشت؟
حقیقتش شاید باورتون نشه، امیدوارم برای هیچ خانواده ای یک چنین اتفاقی نیفته. انسان هایی که در یک شرایطی قرار میگیرن که هیچ کس نه بهشون کمک میکنه نه اطلاعاتی میده و نه خبری از اون طرف هست. عده‌ای سوال میکردن که شاید رفته مسافرت، شاید، چون قبلا هم ابراهیمو چند بار گرفته بودن، منتها مرتبه کوتاه مدت بوده. دوستاش میگفتن شاید این بارم گرفتنش و نمیگن کی گرفتتش و اتفاقی نمیفته، احتمالاً آزادش میکنه. و بعد من در داخل ایران هم مرتب به همسری و دیگران میگفتن که هیچ چیزی اطلاعی به کسی ندید، حرفی در مورد اون نمیزنید تا ما بتونیم پیگیری بکنیم. من اینجا خودم با خیلی از سازمان‌های حقوق بشری تماس گرفتم، سازمان عفو بین‌الملل، و اونها هم شروع کردن کارهایی رو انجام دادن، نامه‌نگاری کردن، فاکس زدن. و متاسفانه من خودم هم در آلمان تلفن‌های خیلی مشکوکی که ساکت باش خفه شو یا اینکه خفه میشی. و بعد متاسفانه من به خانواده و دوستان یا فامیل میگفتم که همه جا برید. همیشه ترس داشتم به اینا میگم برید به اصطلاح سردخونه دادگستری رو. با این وجود رفته بودن خود اونها و میگفتن نیستش، کسی در اینجا نیست. بعد از 37 روز گفتن که ایشون رو کشتنشون، در جسد ایشون رو انداختن در بیابانهای یافتاباد. بیابانهای یافتاباد اطراف تهرانه، اگر کسی تهران رو خوب بشناسه اون طرف ها قنات خیلی زیاده گویا، یعنی اگر نمیخواستن که پیدا بشه مینداختنش توی یکی از این چاه‌ها، احتمال زیاد پیدا دیگه نمی‌شد. ولی انداخته بودنش کنار خیابون و بعد وقتی که پیداش میکنن جسد رو میبرن پزشک قانونی. و بعد یکی از دوستانش که یعنی در انتشارات برادرم کار میکرده، یکی از کارمندای اونجا، میره و با پسرخاله من و بعد اونجا میبینن جسدش. اخباری که در این رابطه به من دادن واقعا نمیتونم بیانش بکنم، یعنی اینقدر برام سخته. همیشه اون چهره اون لحظه ایشونو به جلو چشم میادش و بعد برام خیلی سخت میشه صحبت کردن در این رابطه. من نمیدونم اینها چجوری به خودشون اجازه میدن بگن انسان، چون با یک انسان با یک انسان دیگه یک چنین کارهایی رو نمی کنه. هفده تا ضربه، چون شما یه مداد بردارید یه خودکار 17 بار بزنید روی کاغذ، خسته میشید توی قفسه سینه و بعد شاهرگ به قول معروف تیر خلاص رو بزنن، بعد قبلش انگشتای نوشیکوندن. یعنی گفته بودن عملا همون صحبتی که خامنه‌ای کرده بود، گفته بود قلم های مسموم روزنامه نگاران رو بشکنید و اون موقع هم قلم ابراهیم رو شکوندن، یعنی انگشتاشو، هر 10 تا انگشتشو شکونده بودن. و برای من خبر این، مادر من مشکل قلبی داشت و عمل شده بود، 5 تا بایپاس گرفته بود و اومده بود به آلمان پیش ما برادر خواهرای من. ایشون رو ما نمیتونستیم بهش بگیم و مرتب مادرم به من میگفت برای من یه خبر خوب بیار. و ابراهیم پسر بزرگش بود. تفاوت مادر من، تفاوت سنیشون 14 سال بودش، یعنی مادر من 14 سال بوده که ابراهیم رو به دنیا میاره و ابراهیم 48 سالش بودش که کشتنش. مادر من در حقیقت وقتی که یک مادر حس ششمش میگه چه خبرهایی هست، اونتها برای این که مادرم سکته نکنه من به یک بیمارستان با یک پزشک قلب صحبت کردم که ازش خواستم که من مادرم رو ببرم اونجا و ایشون بگه تو باید بستری بشی و تحت مراقبت پزشک من بتونم بهش بگم. وقتی که بیمارستان بود هی مرتب میگفت صبر نمیکرد، میگفت بگو چی شده، چه اتفاقی افتاده برای ابراهیم. من دیدم واقعا نمیتونم برام، یعنی خیلی ثقیله بهش بگم پسرتو کشتن. و اون روز من فقط گفتم لباس سیاه تنمون بکنیم بریم تو اتاق بیمارستان و مادر تا دید همه ما لباس سیاه تنمون کردیم شروع کرد فریاد زدن و با وجود اینکه آرام کننده قوی به ایستاده بودن بیهوش شد. پزشک به من گفت حتما بذارید بره ایران و خداحافظیشو بکنه با این و الا این همیشه برایش یک مشکل عظیم روحی خواهد شد. و ایشون رفتن و در عمل 6 ماه 7 ماه بعدش خود ایشون هم دق کردن و سکته کردن و مردن. شرایط زندگی جهنمی که اینها، این نظام برای مردم به خصوص برای خانواده های مثل خانواده من درست کردن قابل توصیف نیست. وصف اون خیلی سخته، برای به قول شاعر میگه به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را. شما وقتی به دریا میرید متوجه میشید که طوفان یه چه معنایی داره. این درد رو ما با خودمون کشیدیم و حتی به اونها اجازه ندادن یک به خاک سپاریشو. پر از مامورای امنیتی سپاه بودن و گفته بودن زیاد شروع نکنن، سریع خاکش بکنن و تموم.
بعد چه اتفاقی افتاد آقای زادزاده؟ خانواده شما پیگیری کردن، شکایت کردن، چه پاسخی داده شد؟
بله، اصلا هیچ دنبال این مسئله نبودن. من با آقای زرفشان هم تماس گرفتم، دکتر زرفشان با یه وکلا دیگه، میگفتن اصلا در این رابطه چه حرف نمیزنن. و بعد از اینکه خیلی فاکس و نوشته های از اروپا و جاهای دیگه فرستاده شد، تهدید کردن که چتونه، چه کار دارید میکنید. و همسرشو بهش گفته بودن که بیاد به صلاح اون حقوق بشر، میگفتن یک دفتری هستش در شمال بوده بهش آدرس میدن. من بهش گفتم نرو اونجا. و بعد ایشون رو برده بودن و بعد در این خانه بسیار پرتی توی یک مجموعه‌ای که سه طبقه گویا یک پارکینگ زیرزمینی داشته، ایشونو یه چیز دست نوشته حقوق بشر اسلامی زده بودن و ایشون البته تنها برادرشون بیرون بایستده بودن که اگر اتفاقی میفته ایشونو میبرن میره پایین یک در درب داغون آهنی روش نوشته بوده اینجاست، میره تو میبینه یه میز و دوتا صندلی و بعد بهش میگن به قول معروف خیلی راحت دیگه، یا ساکت میشی یا ساکت میکنیم. بعد من با شخص سید حجاریان که در زمان خاتمی مسئول اون قطعه‌های زنجیره‌ای شد که پیگیری کنه، من با اون حالا همون لکنت زبان و اینها، چون من این شخص رو در حقیقت در همون دبیرستانی میرفته که برادر من میرفته و بعد بهش گفتم کی کشته ابراهیمو، میگفت سعید اسلامی کشته، در لیست اون بوده و مدت‌های مدیدی بوده که ابراهیم در لیست قرار داشته. ابراهیم کارهاشو فقط آدم ببینه متوجه میشه برای چی، چون آخرین بار در مجله معیار که خودش سردبیرش بود یک سرمقاله رو به این محدوده که آقای رئیس جمهور ما داریم اذان بیبخت میگوییم، یا اصلا سرتیتر بوده اذان بیبخت، بعد داستان تعریف میکنه، یک شهروندی در یک کشوری میبینه فحشا، بیکاری، گرسنگی، فقر و و و و داره بیداد میکنه، می‌نویسه برای رئیس جمهور و هر کاری میتونسته انجام میده ولی هیچ کس بهش محل نمیذاره. یک شبی بلند میشه میره دم کاخ شاه و ساعت 3 شروع میکنه به اذان گفتن. وقتی که شاه بلند میشه برای نماز خوندن میگه این احمق کیه، چرا این موقع داره اذان میگه، بیاریدش تو به اصطلاح تنبیهش کنید. میارنش تو میگه تو دیوانه چرا این کاری کردی، میگه بله من هر کاری کردم به شما برای شما چیزایی که نوشتم به دستتون برسه نرسید، به خاطر این یه اذان بی وقت گفتم. گفتم شاید به اصطلاح امیدی باشه من بتونم با شما صحبت بکنم. گفته بود شرایط مملکت اسفباره، مردم گرسنه‌شون هستش، مردم بیکارن، مردم به اصطلاح فقر داره بیداد میکنه و و و و هی میگه. بعد میگه خب من اینا رو نمیدونستم، خوب شد به من گفتی، من حالا این وزیر و اون وزیر رو عوض میکنم. میگه نه قربان، با این وزیر و اون وزیر کار درست نمیشه. بعد میگه خب به هر حال تو هر موقع یه همچین چیزی دیدی بیا به من بگو. نقطه میذاره، داستان تموم میشه. میگه آقای رفسنجانی ما داریم اذان بیبخت میگوییم، هیچ کشوری هیچ نظامی پایدار نیست، هیچ دیکتاتوری پایدار نیست و تاریخ رو نه من نویسم نه شما، بلکه این توده ها هستن که تاریخ رو می نویسن و سرنوشت نظام های دیکتاتوری همون خواهد بود که ازدادشان. این سرمقاله آخری سرمقالهی بودش که به نام اذان بیبخت که گویا اطرافیان رفسنجانی گفته بودن خیلی عصبانی شده وقتی اینو خونده، گفته که کسی نیست که اینو خفش کنه یا آرومش کنه و بلافاصله مجله رو مهرمون کردن، بستنش هم روز بعدش و بعد متاسفانه بعد از یه مدتی هم این اتفاق براش افتاد.
آقای زازاده، دوران آقای خاتمی در پاییز 77 قتل های زنجیره‌ای افشا شد، 4 قتل رو پذیرفتن که در واقع بیانیه داد وزارت اطلاعات، هرچند که گفت کار نیروهای خودسر بوده. آیا اون زمان خانواده شما هم پیگیری کردن؟
ما متاسفانه هیچ، من که از خارج، مادر من یک مادر پیر، برادر خواهرای من خارج از کشور برای درس خوندن اومده بودن و پدر من فوت کرده بود و تنها همسرش بود که اونجا به هر حال پیگیری میکرد، منتها مراتب انقدر میترسوندنش همونطور که گفتم براتون یه نمونه واقعا وحشت آور بوده. اون چیزی که برای من تعریف میکرد که مثلا 3 طبقه توی یه دونه پارکینگ شخصی، شما اون هم جاده نداره، فقط یه چیز باریکی از بغل که ماشین اگر بیاد بالا یه آدم درست نمیتونه راه بره. شما تصور کنید یک زن چقدر مگه میتونه دووم بیاره بعد از این همه فشارهایی که فشارهای روحی که بهش اومده بوده مقاومت کنه یا اینکه چیزی بکنه. منتها مراتب این توحش اینها حد و مرز نمیشه. ما نمیتونستیم اونجا خوشبختانه پرستو و دوستان پدر پرستو این امکان رو داشتن، ما کسی رو نداشتیم. یعنی مخدومه اعلام کردن این قتل رو، چه هر کاری هم که میتونستیم بکنیم باز نتیجه نداشت، چون یک حکومت قانون نیست، یک حکومت توتالیتاریسته که خودش فقط صدای خودش رو میشنوه، صدای پژواک خودش رو میشنوه، صدای مردم رو نمیشنوه. 42 سال مردم دارن فریاد میزنن و ما 42 سال ما داریم خانواده ها دادخواهی میکنیم و هیچ کس گوش نمیکنه و داره هر روز و هر روزم بیشتر میشه.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.